بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 106. ابن خلکان در تاریخش فارابی را اکبر فلاسفه مسلمین دانسته و گفته است در میان فلاسفه کسی در فنون فارابی به فارابی نرسیده است و ابو علی سینا به کتب او به علم رسید و به کلام او در تصانیف خود انتفاع بود. بارها این مطلب را از آقا هم شنیدیم که جناب فارابی، جناب شیخ الرئیس ابن سینا در فلسفه جانشین فارابی و در طب جانشین محمد ابن زکریای رازی. گرچه فلسفه مشائی اشراقی جناب ابن سینا رحمت الله علیه از افلاطون، از ارسطو، از همه بزرگواران اقتباس هست، اما فلسفه فارابی خیلی در روش جناب شیخ الرئیس در حکمت ظهور داره، ولذا نوعا جناب شیخ الرئیس در نظریات فلسفیشون ناظرن به نظریات جناب فارابی که خیلی آدم قویی بود در فلسفه جناب فارابی. حالا الحمدلله کتاب نصوص الحکم بر خصوص الحکم آقا هم در دست داری، انشاءالله اونجا که رسیدیم راجع به جناب فارابی و فلسفه ایشون و فرمایشات ایشون عرایضی پیش میاد تقدیم میداریم. حالا جناب ابن خلکانم که در تاریخش جناب فارابی را بزرگترین فلاسفه میدونه، ولذا از گویا فارابی و معلم ثانی هم یاد شده دیگه. بله، معلم ثانی. بعد جناب محضر داماد را بعضی خواستن معلم ثالث ملقب بفرمایند. معلم ثانی فارابی که ابن خلکان خیلی در تاریخشون رو می ستاید. عبارت عربیش اون ذیل اینه که هو اکبر و فلاسفت المسلمین، که ایشون بزرگترین فلاسفه مسلمینه. ولم یکن فیهم من بلغ رتبته فی فنونه، که در بین فلاسفه کسی در فنون فارابی به رتبه جناب فارابی نرسیده. و رئیس ابو علی سینا به کتبه تخرج و به کلامه انتفع فی تصانیفهی، که ترجمهش رو آقا در متن درس فرمودن. خب راهی را که جناب فارابی برای اثبات مفارقه عقلی طی کرد از راه رسیدن نفس ناطقه از قوه به فعله، یه دیگه اینها رو خوندیم معتلل و نبود باشیم. این بزرگ مرد از راه خروج نفس از قوه به فعل اثبات مفارقه عقلی کرده. حالا نفس رو هم که الان مثال میزنم به جهت شرافت وجودی انسانه، والا هر موجودی که میخواهد از قوه به فعل برسد باید مخرج میخواهد، هر موجودی، چه این که تمام موجودات نشأه طبیعت همه از قوه به فعل میرسند، اعم از جمادات، نباتات، حیوانات، حالا انسان هم جزو اونهاست. منتها در خصوص انسان چون شرافت وجودی نفس انسانی و از طرفی هم نفس انسان از ناحیه علم از قوه به فعل میرسد، ولذا راه رسیدن علم به ماورای طبیعت بسیار راه مطلوبیه. و در رو بندید این کوران، کوران اینجا فکر کنم، بنکر بله خب حالا اون طوری الان بله میخوای اینو به این کوران نمیکنه که به خصوص در نفس ناطقه انسانی حرف ال باعث شده که بیشتر توجه جناب فارابی این بخش جذب بشه، به الا در کل موجودات نظام ماده و طبیعت که همه خروج از قوه به فعل و از ضعف به کمال و از نفس به کمال دارن مخرج میخوان و مخرجشون باید حقیقتی باشد که دارای اوصافی که او رو ستوده این باید قاهر باشه، عقل بالفعل باشه، تمام کمالات رو خودش بالفعل دارا باشه و اوصافی که تا الان ستودیم باید اینجوری باشه. حالا نفس به عنوان مثاله ایشون این بزرگ مرد از راه خروج نفس از قوه به فعل اثبات مفارق عقلی کرده است که مخرج نفس از نفس به کمال است، یعنی اون موجود عقلی و به حسب وجود اشد و اکمل و اتم از آن است که قوی تر از نفسه و به نفس حقایق رو میدهد و معقولات هم که به تعبیر اون مکمل نفوس انسانی هم عقول را تعبیر میتونید بفرمایید به معقولات، چون برای اینکه هر موجود عقلی عقل است، عاقل است و معقول، بگیم موجود مفارق درسته، بگیم عقل مفارق درسته، بگیم معقول درسته، یا بگیم عقول و معقولات بازم پس درسته دیگه. و معقولات هم که به تعبیر او مکمل نفوس انسانی هم و به تعبیر ما ایشون فرمود مکمل، حالا ولی لفظ مکمل هم درست، مکمل نفوس انسانیه، بالاتر بگیم که و به تعبیر ما انسان سازم، اصلا انسان میسازم و نفس انسانی که تا انسان ساخته نشود که نفس انسانی نیست، ولذا نه اینکه انسان باشن و موجود عقلی اینها رو تکمیلشون کنه، نه خیر، اصلا انسان رو میسازد، انسان سازد. این لطافت فرمایش آقا بیشتر از حرف جناب فارابیه، ایشون فرمود اون عقول اون معقولات مکمل نفوس انسانی هم گویا اشاره به این داشته باشه که بل نفوس انسانی نفس انسانی هست، منتها میخواهد به کمال برسد اون موجود عقلی او رو به کمال میرساند، اما آقا میفرمان و به تعبیر ما انسان سازن، اصلا اونها اگر بخوان نباشن انسان ساخته نمیشود، نه اینکه نفس انسانی باشه و بخواهد به کمال برسد، نه خیر، و چیزش را اون سرش را زیر سر حرکت جوهری میبینید دیگه، ماده که حامل قوه هست، ماده در نطفه و اون قوه باید کم کم از نفس خارج بشود به کمال برسد دم به دم تا نفس انسان نباتی بشود، نفس حیوانی بشود، نفس انسانی بشود، در تمام این مراحل کی مخرج او؟ مخرج او از نفس به کمال کیه؟ موجود مجرد عقلیه. پس دیگه نگیم که موجود مجرد عقلی نفس رو کامل می کند، بلکه اصلا خود نفس رو می سازه، برای اینکه کی نفس را اون موقعی که قوه محض بود در نطفه و اون هم به صورت قوهی که نطفه ماده نطفه حاملش بود از اونجا او را ساخته تا کرد بین از قوه به در آورد تا کرد نفس نباتی، نفس نباتیش رو با اشتداد جوهری حیوانی ساخته و همچنین با اشتداد جوهری انسانی ساخته. کی این کار رو میکنه؟ موجود مجرد عقلی. پس بفرمایید اصلا موجود مجرد عقلی انسان سازه، نه فقط صرفا نفس انسانی رو تکمیل میکنه، نه خیر، از همون ابتدایشون ساخته آورده بالا اون موجود عقلی. و والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، که این عبارت آقا با اون هوالذی و صبر و کنفل ارحام کیفیشا خیلی شریفتر معنا میشه. خب پس مفید اونها، مفید نفوس انسانیه که علت اونهاست، باید عقل بالفعل باشه، تعبیرم کردیم که لفظ مفید را اینجاها توجه داشته باشید که مفید علت تامه رو میگن، فاعل علت تامه رو میگن. جناب صدر المتعلهین علیه الرحمه همین اول اسفار که میره خطبه رو شروع بفرماید، میفرماید که الحمدلله الذی فاعل کل مثلا معقول یا کل موجود فاعل. و همین اولین بار حق تعالی را به فاعلیت ستوده که مراد از اینجا فاعل علت تامه به ذاته فاعل به فرمایید الحمدلله الذی مفید و کل موجوده درسته، فاعل و کل موجوده درسته. اینا اصطلاحات شریف سنگین حکمت متعالیه هست. پس عقول میشوند مفید نفوس، علت تامه نفوس انسانیه. پس مفید اونها که علت اونهاست باید عقل بالفعل باشه و این علت رو هم علت تامه میگیرید، علت معده نخیر. علل معده چه واسه اینقدر باشن که اصلا عقل بالفعل هم نباشه، که برای به کمال رسیدن یک موجودی تمام نظام هستی دست به دست هم میده، آفتاب، ما، ستارگان، دریاها، آبها، خاکها، هوا، حرکات کل کواکب، وضعشون، صورتشون، بافتشون، هیئتشون، اینا همه در به ثمر رسیدن یک موجودی دخیلن. یک برگ درخت الان سبز شده، تمام نظام هستی همه دست در کار بودن که ایشون سبز بشه و دیگر موجودات همینطور. اون وقت اینها همه میشه علل معده. علل معده مفید نیستن، مفید به اصطلاح فلسفی، فاعل در اصطلاح فلسفه نیستن. اینا معدن، آماده میسازن موجود را که تا اون موجود مجرد عقلی که علت تام هست و عقل بالفعل است ایشون افاده وجودی بفرماید، که به براهین قاطعه صورت جسمیه علت و مفید و مخرج اونها نمیتواند باشد، که خوندیم ادله ای که قبلا خوندیم. خب قوه عاقله چون به حد بلوغ رسید، قوه عاقله چون به حد بلوغ رسید این چنین حکم میکند که ما الان کردیم. حالا یک کسی شاید عقلش به اون اندازه بلوغ عقل انسانی نرسیده باشه، بگه شما چطور میفرمایید که این نطفه را موجود عقلی او رو ساخته است، ولی اینکه این نطفه در صلب پدر است، در صلب و ترائب پدر و مادر است، اینجا نون بود، آب بود، غذا بود، درنج بود، اینجا نطفه شده و نطفه هم به یک غریزه جنسی منتقل شده به مادر و اونجا هم تکون پیدا کرد، همینجا نون و آب و گوشت و خون اینا او رو تغذیهش کردن و آقایون اطبارم بهشون بفرمایید که برای شما تو علم تشریح آناتومی این رو تشریحش میکنن، ایشون چند ماه اینجا یه غذایی رو میخوره و بعد آمده بالا و ما هم که اومدیم اینجا داریم از همین نشأه طبیعت ارتزاق میخوریم، میخوریم آفتاب نور میده، ما هر به کمال رسیدیم. شما چی میفرمایید که علت تامه باز یک موجود مجرد عقلیه؟ میفرماد اینا قوه عاقلهشون به کمال نرسیده، بندگان خدا هنوز بالغ نشدن، اینجوری حرف میزنن، کودکن، حرفای کودکانه. قوه عاقله چون به حد بلوغ رسید این چنین حکم میکنن که نفس انسانی از نفس به کمال دارد میاد، موجود عقلی بالاترشه. هو الذی یصوّرکم فی الارحام، درسته تمام اینها هم به عنوان آلت و وسیله و اینها در کار باشن و مردمی که توقل در اینجا کردند و قعود در اینجا کردند و رشد فکری نکردند و عقل انسانی پیدا نکردند، اونها بله میگن، میگن که نه خیر آقا، اینا معرفه گیری آخونداست و اینا با اینجا خودمون به دنیا آمدیم، جانمون داره بلد میاد، شبان روز با دست خودمون عرق میریزیم، داریم کار میکنیم، میخوریم، بزرگ میشویم، باز موجود عقلی چیه؟ حالا بیا او رو بشورم بگو آقا شما این لقمه غذا رو میخوری، ایشون چی جوری هضم میشود، جذب میشود، چی جوری رشد میکند، این نظم حاکم بر بدن از کجاست و و و هزاران و میلیاردها اسرار، اینا رو اینا چی میفهمن که حکم بکنن که آخر بدن چی حالیش میشه که این جور باید رشد کنه، به این صورت، به این شکل، پدر و مادر چی حالیشون شد که همه ما رو به این شکل و به این شمایل بسازن، اینها رو اینا فکرشو نمی کنن. ای دیگه شده دیگه، خب شده، طبیعت می کنه. طبیعت کیه؟ حرف از طبیعت می زنن، به سر لفظ طبیعت نمی رسن. ولذا آقایان عرفا، یکی از اسامی شریف صادر اول که تعبیر به عقل اول هم به یک معنا می شود، او را تعبیر فرمودن به طبیعت. بله، که اون طبیعت، اون صادر اول، اون نفس رحمانی در این نظام وجود در کار است و تمام این کلمات وجودی همه حروف و کلمات و الفاظ اون نفس رحمانی هست. همینطور که اینجا الان نفس انسانی چطور از ریه برمیخیزد میاد به مخارج حروف و حرف میشود و کلمه میشود و الفاظ میشود، این همه اسواد و نوشتجات و کتابخونهای عالم رو پر کرده، اون نفس رحمانی حق هم به وزان این نفس انسانی اون هم میاد تعین پیدا میکند و تمام این موجودات همه تعینات اون حقیقت هم و اسم اون نفس رحمانی را گذاشتن طبیعت. بیش از 100 اسم داره که حالا آقا در 1001 کلمه، در 2 تا کلمه تو جلد دوم بیش از 90 اسم آوردن. ما میگه همین کلمات آقا و جای دیگر اینا همه رو تو این اول شرح دفتر دل به مناسبتی همه رو جمع کردیم آوردیم. بیش از 100 اسم داره، یکی از اونها همینه. بعد حالا ما عبارت داریم، بله فلانی فلان کارو کرده، دست طبیعت او رو میزنه، حقه، اما مردم میگن طبیعت، به سر طبیعت نمیرسن، خیال میکنن که بله این آدم همین نشأه ظاهری، میگن طبیعت. اینها همه هیئت است، اینا بافت است، اینها خلق است و در طبیعت به معنای عرفانی خلق خوابیده نیست. ولذا صادر اول رو خلق نمیگوین، مخلوق نمیگوین. حالا اونجا خیلی بحث داریم و برای از اینه که به سر الفاظ نمیرسن. خب کیها میتونن یه همچین حقیقتی رو ادراک بکنن؟ عاکفان آستانه عقل. الان آقا جان یک معنای شریف اعتکاف داره خودشو اینجا نشون میده. بله آدم معتکف به حقایق عقلانی بشه. حالا درست دو سه روزی رو میرن در مسجد، اون هم بله به یک معنا اعتکاف هست. ما تو اون رساله اعتکاف خیلی خوش آمد آقا، خداییش اصلا از ما نبود، ولی هیچ از ما. این رساله اعتکاف چاپ شده یه همینجور یک دفعه آمد به قلم، خیلی عبارات اینها دیگه هم از آقا بود، از بنده نبود. عاکفان آستانه عقل و واصلان به مرحله کمال این چنین میبینه. خیلی عبارت رو آقا شریف گنجوندن. عاکفان، سواء العاکف و فیه و با، اونهایی که در آستانه عقل معتکف شدن و به مرحله کمال وصول پیدا کرده اند، اونها این چنین میبینن، میبینن که موجود مجرد عقلیست که دم به دم داره کار میکنه. و همونطور که در رابطه بین نفس و بدن که الان اینجا یه عبارتی لفظ جسمیت جسم میاد و اون بحثی رو که بعض محضر رسوندیم دنبال بفرمایید، در رابطه بین نفس و بدن چطور میفرمایید که اگر نفس یک آن اشراقات وجودیش را از این جسم بردارد، دیگه این جسم رو بدن نمیفرمایید؟ این جسم تا کی بدن است؟ هر لحظه به لحظه بدن است که نفس بر او اشراق بفرماید. پس الان این ریختما و گوش و اعضا و جواره، این ادراکات، این قوا، اینا الان همه در کارن دیگه. پس اینا الان یک پرسه شما نفس میبینید، اصلا جسم نیست. اون چی که الان تو مشاهده میفرمایی از طرف مقابلت یک پارچه نفس مشاهده میکنی، چون همه آثار نفس است، همه اشراقات نفسه. حالا یک لحظه نفس از این جسم جدا بشه و تراوت نداره، و چون حالا جسم معتدم به هست به تعبیر دروس هیئت و طبیعیات فلسفه جسم تام است، حالا این نفس از
از بدن ما، از جسم ما مفارقت بکنن، یه چند روزی این جسم، یه چند سالی هیکل و پوست و استخون اینا، یه استخون تا یه چند سالی میمونه. بلکه اساس بر این است که همون لحظه اول که نفس از بدن مفارقت کرد، بدن بودن این جسم دیگه از دست او گرفته میشود، تراوت نیست، اون حلاوتو نداره، انسان از او استیحاش داره. الان چقدر لذت میبرد از او، الان از دیدن هم چقدر لذت میبرید. بخواییم به تفکر بنشینیم میبینیم ماشاءالله الان یک پارچه ما سر و پا در تعقل و در اسراریم. یک آن رابطه قطع بشود، بله زنشه، شوهرشه، پدرشه، مادرشه، برادرشه، حالا دیگه از روی درد و اون علقهی که از قبل بود الان یه ابراز محبتی میکنن، بلا با طوری نیست، نفس از او استیحاش داره. چرا؟ میبینه که آثار وجودی نفس در این جسم پیاده نیست و این جسم دیگه بدن پدر نیست، بدن آقا نیست، بدن خانم نیست، بدن نیست دیگه، جسم هست. ای در این نظام هست، این همه اجسام هست، یک جسم هم میشون، یک جسم هم میشونه، ولی هیچ آثار وجودی نفس در او ظهور نداره، اشراق نیست. به همین وزان الان میفرمایید که آخه تمام این اون چی که در این نظام ظاهری میبینی، سنگ هیئت داره یا نداره؟ اجزاش با هم دیگر مجتمع هستن یا نه؟ این ریخت سنگ، این بافت سنگ، اصلا خودش یعنی عقل، یعنی عقل. آخه موجود عقلیست هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیه شو. انسان ها دارن راه میروند، میخورن، میخوابند، حرف میزنن، معاشرت میکنن، بعد داد و صدد میکنن و کسی اینها رو میبینه، یک پارچه میبینه، عقله. اصلا من و تو نیستی، من و تو برداشته میشی، عقل است در کار. که لوفرز اگر عقل همانند این که نفس از این جسد دست میکشی بدن بودنش میرفت، لوفرز که عقل نظام هستی یک آن از این نشأه طبیعت دست بردارد، همه مردن، هیچ کی تکون نمیتونه بخوره و حتی سنگ ها هیئتشون، بافتشون، ریختشون هم از دست میدن و همینطور خاک، آب، هوا، دریا. پس الان ما اون چه رو داریم میبینیم در حقیقت عقل میبینیم. به ظاهر میگیم عالم ماده، به ظاهر میگوییم ماده، خود ماده رو در ماده بودن کی مادهش میکنه؟ عقل است. ماده رو در قابلیت محضش که میگوید هر چه صورت جسمی و نوعیه به من بدهید من پذیرا هستم، این رو کی بهش، این قابلیت رو کی در او زنده میکند، تراوت میدهد، تازه نگه میدارد؟ عقل است. اصلا یک پارچه نظام هستی عقل است. عقل، عقل دارد او رو میگرده. بله عقل هم آکفان آستانه عقل و واصلان به مرحله کمال این چنین میبینن. این جوری معتکف، این دیگه حرف از سه روز رفتن یه جا نشستن نیست، این سی سال در رصدخانه نفس ناطق نشستن میخواد. همون جوری که آیو میرن تو رصدخانه ها مینشینن، یه جای مخصوصیه، یه چال مانندی باید برن اونجا بشینن تو تاریکی و روشنایی رو بپاین که چیز باشه، روشنایی رو بپاین. اینجا هم همینطور باید معتکف شد. و علم را قوت و روزی روح دانن، روح حالا نقطه اشتباه چاپی شده، روح دانن، و آن جز به ادراک معقول صورت نپذیره. کیا میتونن معتکف در آستان عقل بشن؟ اونهایی که بتوانن به ادراک معقولات دست پیدا کنن، نه در حد حواس و وهم و خیال. حواس هرچه جستجو میکند میگه آقا کجا عقله؟ ببینم این درخت داره خودش از آب و خاک و هوا اینا داره رشد میکنه دیگه، باز موجود عقلی کجا؟ آقا این بنده خدا خیال میکنه که باید عقل با این چشم ظاهری ببینه، با این گوش ظاهری بشنوه. تازه اگر همین هم خداییش، اگر همینش هم باشه، همین هم عقله. الان میبینیم برهان که پیاده شده، از کجا این درخت میدونست که باید اینجور سرسبز بشد، اینجوری برگ بدهد، اینجوری میوه بدهد، اینجوری ریشه بزند، اونجوری ساقه کند؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیفیه شو. اگه این حرف هم براش پیاده بشه، بعد خود این چشم هم که میبیند، میبیند عقله. اصلا خود این چشم میبیند عقله. برای اینکه وقتی سلطان قوای انسان عقل بشود، تمام قوای او عقلانیه، دیدنش عقلانیه، شنیدنش عقلانیه، لمسش عقلانیه. بله لمسش عقلانیه، ولی بندگان خدا توجه نداره و به همین حواس اینها خوب پیدا کردن، یه چند روزی میخوان زندگیشون رو بگذرونن، همین دیگه. حیوانی آمد و حیوانی رفت، خدایش حیوانی آمد و حیوانی رفت، اما با فرق بین این حیوان و اون حیوان که اون حیوان بیچاره نمیتونست عاقل بشود به عقل برسد، این حیوان میتونست عاقل بشود و نشود. و دردش در قیامت اینه که، یعنی قیامت نفس انسانی، هر لحظه قیام بفرماید قیامت است، هر لحظه برای شخص ظهور بفرماید قیامت است، مشاهده کند میبیند که عجب میتونستم عاقل بشوم و نشدم. و دردش هم اینه که دیگران هم میدانند که ایشون باید عاقل میشد نشده حیوانه. این دوتا درد در او رو میکشه، تمام درد قیامت زیر سر همین این دوتا ادراکه، میفهمد مییابد که باید میشد و نشد و میداند که دیگران هم او رو مشاهده میکنن که میبایست میشد و نشد. این دوتا درد در اوشون رو میکشه، حسرت هست از هر جهنمی سوزنده تر. و اون جزء ادراک معقول صورت نپذیرد. بی بصران در وادی جهل و اما به انکار متافیزیک عالم آخرت و جهان عقل و علم و اصل و غیب و نور است، به خود می بالند و به جهل خود افتخار دارند. بله خیلی شیرین. حالا تو فکرمون آمد اینا، ما اینا رو جمع کردیم به صورت یک مواعظی در اون چیز آوردیم در جلد دو معاصر، یه چند مقدار مواعظی از آقا، 10-15 موردی. اما اینها خدایش بعضی از این نوشته های آقا در همین معرفت نفس اینها، یه جمع جوری اگه بشه آدم تحت عنوان مثلا لطایفی، مثلا عنوانی شریف و دسترس همه قرار بگیره خیلی خوشه. مثلا اون چیز اون صفحه اون خیلی خوب بود که فرمود شما دوستان گرامی هم. بنابراین صفحه 41 همین جلد اول درس 16، شما دوستان و فرزندان و دوستان گرامی من همکنون در پی تحصیل کمال بوده باشید تا آتیه سعادتمند داشته باشید، زیرا که باور کرده اید هر چیز تا به کمال نرسیده است قدر و قیمت ندارد. باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرند سخت دوری گزینی. اینا خیلی خوبه و مباعث شیرین که رهزن شمایان. این گروه روی سعادت رو نخواهندید، چند روزی در مقام خیال به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرم و به پوشاک‌های گوناگون بوقلمونی و طاووسی دلخوشند و به زودی نه آن را دارند و نه این را و نه کمالی تحصیل کردند که بدان دلگرم باشند، ناچار بعدن یا باید تن به گدایی در دهند و یا به دزدی و دیگر بیچارگی‌های مزاحمش دیگر بیچارگی‌ها مزاحم اجتماع باشند. خیلی اینها جمع جور بشه، بله، به صورت یک سری یک کتابی مثلا همگانی بشه خیلی خوب میشه. با این مقدار دستورالعمل‌های طبی، قضایی، پزشکی، درمانی و مثلا معاشرت‌ها اینها را آدم یه موضوع بندی کنه. حالا آقایان که کمتر در کارن، ما دست به دامن خواهر را بشویم، فکر کنم موفق میشیم. بله عنوان بدیم مثلا یه 20-50 تا موضوع، بله فکرش بفرمایید، در این ور اون ور کتاب ها بگردید، بله 40-50-100-200 موضوع بشه کوتا و در اینها مثلا آدم یه کتابی چاپ بشه همون به اسم مبارک مثلا خود آقا، حالا روش با فکر بشه، حالا آدم منابع چیز موادشو به دست بیاره، بعد راجبون ها میشه و انشاءالله. حالا آقایون هم اگه لطف بفرمایید پناه برد. بله خیلی اینجا هم الان عبارت شیرین، بی بصران در وادی جهل و اما به انکار متافیزیک که ماورای طبیعت باشه، که عالم متافیزیک چیه؟ عالم آخرت به یک معنا. چه جالب، عالم آخرت چی آقا؟ همه مردم منتظرن که آقا یه جایی؟ بله، و جهان عقل همینجا اگر عقل بشود همینجا آخرته، منتها به یک جلوه دیگر. چون لفظ آخر اینه که یه چیز دیگه، یه دیگر باید بشود، اما دیگر به ظاهر این نگاه میکنیم میبینی ماده است. یه مقداری که دقیق میشه این همین شده عقل، پس عقل دیگر از اینه، همیشه آخرت، جهان عقل آخرته. این دو عنوان. بعد میفرمایید جهان علم، خیلی خوب، جهان اصل، خیلی شریف. اینجا چی؟ این یکی چی؟ این روی سکه رو میبینی چی؟ این جهان فرعه، مثلا جهان علم و غیب و نور، اینا همه اسامی شریف متافیزیکه، ماورای طبیعت. عالم متافیزیک یعنی عقل، یعنی علم، یعنی اصل، یعنی غیب، یعنی شهود، یعنی نور. غیب، اون وقت غیب جدایی از شهود هم نه، به یک چهره مینگری شهود است، به چهره دیگر همون یه حقیقت رو مینگری میبینی غیب است. انشاءالله خداوند توفیق عطا کنه. بله، فصل 11 فصل نمیدونم 10 یا 10 گویا باشه از فصول 12 گانه مقدمات شرح قیصری بر فصول. بله، فی عود روح الانسانی گویا عنوان فصلم اینه، از قیامت رو معنا میکنه. و چقدر شریف و چقدر لطیف، ما که خسته شدیم حرف از این قیامت های متعارف، آدم تا که خودشو به اینها دلگرم کنه. مراتب بسیار نازه، بسیار نسیه و آینده و که تأثیری هم روی مردم نداره. عامل آخرت عزیز من بهترین عامل انسانساز عموم مردمه، بهترین عامل. مردم میخواهید مردم ساخته بشون، باید مردم رو به یاد ابدشون انداخت، غیر از این راهی نیست عزیزم. مردم بدونن ابد در پیش دارن، بی‌نهایت در پیش دارن و خودشون رو باید بسازن برای ابد. منتها متاسفانه قیامت شده یه چیز نسیه و یه چیزهایی که خداییش، حالا اینها رو بنده به قلم آوردم تو این شهر دفتر دل، منتها بعضی از جاها رو آجان مطالعه فرمودم بگیرید که برای شما مشکل ساز میشه و حقم هست. حالا گرفتیم به قلم آوردیم، آخه قیامت نسیه کجا قرآنی هم چه حرفی رو زده؟ قیامتی که قرآن میفرماید نقد همین الان، بهشت الان، جهنم الان، درجاتش الان، درکات الان. چرا فردا؟ فردا برای چی آخه؟ قیامت مطلقا، قیامت به یوم وابسته است، یوم که قرآن تعبیر میکند یوم الدین، یوم الاخر، یوم تبل سرائر، یوم مثلا قیامت و لفظ یوم. اصلا مطلقا میخواهید وارد در بحث قیامت بشوید، باید زیر سر لفظ یوم دقت بفرمایید. یوم از یوم ظرف ظهور حقایق اشیا، اینو میگن یوم. چه کار داره به زمان؟ چه کار دارد به مکان؟ کاری به زمان و مکان ندارد. یا اگرم فرض بحث زمان و مکان باشه، خیلی به انزل مراتب این عامل عظیم آقا انسان سازی از دست مردم گرفته شده. حرف از قیامت های بسیار نسیه و مردم میان خب حالا میکنیم انشاءالله تا فردا خدا کریمه. بله، باز از یه جواب آخونده میگن که تا اون آخرین لحظه شما میتونید توبه هم بفرمایید اینها. بعد میگه خب حالا پس خیلی وقت داریم. بله، وقت داریم. از اون طرف هم که میگن خداوند خیلی آقا خیلی خارمردی هست، درست کنشه کرار سخ... این که نمیشه آقا، که هر جور میخوان، هر جور هر کاری میخوان میکنن، بعد هم دلشون میخواد که حال بشه. درست یه جوری میشه سر دیزی بازه، اما حیای گربه کجا رفته؟ بله، اصلا این عامل اصلی انسانساز از دست بشر گرفته شده.
که
چقدر آدم باید بیچاره باشه و چقدر آقا ما که خداییش ما از خدا میخواهیم. آخه آدم چه کار کن عزیزان من، تو مجمع خصوصی خودمون هستیم، درد دل میکنیم، نمیشود بیرون حرف زد، نمیشود توف سربالاییه. آخر صدر المتعلهین به اون عظمت چی شده؟ مولا صدرا به اون عظمت، صدر المتعلهین به اون عظمت، تو کنگره شما چیه؟ زن مرد اختلاف نه چی میشه آخه؟ نمیدونم اسمش آدم چی بگذاره آقا. خدا اینا کرده بحث اعتراض نیست، بحث درد است. آدم این درد چیکار کنه؟ خدا شاهده صدر المتعلهین بیچاره مظلوم بود، ای کاش تو همون مظلومیت خودش به سر میبرد، الان با این کنگره هزاران برابر مظلوم تر شده. خدا شاهده چی بگیم؟ من 6 سالم دارم کار میکنم، چی شده؟ آدم نگاه میکنم اینیم فلون زن آمده فلون کشور، دل آدم خوشی که از فلون جو یه فیلسوف آمده. آخه اینا رنگشون، حجمشون، وزنشون، فاما من سقلت موازینه فاوه فی ایشت این راضی. آخه اینا یه ترازوی گذاشته بشیم وزنشون چقدره؟ این که نه بقیه تو حجابش مونده است. این همون روشی است که این بیچاره فلاسفه گرفتارش بودن، که میگفتن که بله فلاسفه میگن که آدم باید دنبال حقیقت رو بگیره، شریعت رو بذارید کنار. آقا یعنی چی؟ تو کنگره جناب صدر المتعلهین هم لباسی ما هم بگیر اونجا بشینه، بعد یه چادر از بیچادر کذایی هم اونجا بگیر بشینه. آخه این صدر المتعلهین چه زجری میکشه خدا شاهده. خب چیکار به من داری؟ شما میخواید معرکه بگیرید، معرکه خودتون رو بگیرید، چیکار به من بیچاره دارید؟ من که خودم رفتم اونجا کهک قوم یه گوشه سر به بیچارگی خودم. هی همشم اسم مثلا فرد بعد از جناب صدر المتعلهین یه چند تا فیلسوفی ما داریم، فلانی فلانی. ای آقا بعد از جناب صدر المتعلهین چه فلاسفه عظیمی ظهور کردن؟ جناب ملا علی نوری، جناب ملا علی نوری چه قوغا که بعضی از بزرگواران قبلا هم برای محضرتون رسوندیم، بعضی از بزرگواران فرمودن جناب ملا علی نوری در الهیات گویا داره از جناب صدر المتعلهین گوی سبقت رو میرو باید جلوتر میرود. ایشون جناب آقا علی مدرس خیلی بزرگوار، ملا علی نوری، آقا علی مدرس، اصلا شاگردان خود ملا صدرا. ما بعد از ملا صدرا فلاسفه ای به اون صورت نداریم جز اینجا. یکی دوتا رو نام، البته اینا که البته درست صحیح، اما یکی دوتا چی آقا؟ خود شاگردان جناب صدر المتعلهین، فیض صاحب وافی، صاحب تفسیر صافی، صاحب حق الیقین و فیاض محقق لاهیجی صاحب شوارق. و بعد از اینها بیاییم با آقا علی مدرس، میرزا ابوالحسن جلوه و جناب آمیرزا هاشم اشکوری و دیگر ملا عبدالنبی نوری. ملا عبدالنبی نوری که جامع منقول و معقول علامه شعرانی ها میفرمان ما دیگه در عصر خودمون کسی مثل ایشون ندیدیم. آمیرزا احمد آشتیانی، آمیرزا حسن کرمانشاهی و بندگان خدا چقدر بیچاره ها، مثل همون جناب سردار کابولی عزیز در کرمانشاه چی مظلوم. ای خدا 17 تا زیج آقا میفرمودن دو سه سال قبل که چند بار صحبته، 17 تا کتاب زیج داشت آقا، 17 تا کتاب زیج، شوخی نی؟ اونا همه نسخه های اصلی. اینا چی شده؟ جمع کردی یه 4 تا نمیدونم اینجا و اونجا و یه 4 تا سر برهنه و پا برهنه و اینا دلتون خوشی کرد، جهان دعوت کردید، اسمشو میگذاره، چی چیزایی میگذاره. یه حرکت جوهری رو اینا به هفت در ببینیم، راجع به حرکت جوهری چی میفرمایید؟ حرف چی دارید؟ اونم تازه خیلی به جان بکنن یه مقداری حرف از مفهومشو بزنن، از چشیدنش چی؟ و جناب آخونده که اونجوری ولی چقدر جناب آخوند ناراحتی میبنم حالا بر من عزیزم در کنار مرقد حضرت معصوم بگذاری که من خودم هر موقع دردی داشتم با پای پیاده میامدم اونجا درد خودم حل میکردم. ولی خیلی آقا دیگه اصلا باید باشه، نه واقعش باید باشه. خیلی بیبسران در وادی جهل و اما به انکار متافیزیک که عالم آخرت به جهان عقل و علم و اصل و غیب و نور است به خود میبالند و به جهل خود افتخار دارند، بیخبر از این که نابالغن، نابالغ عقلی، هرچند که بالغن، بالغ سنی حیوانی، یه حیوانی یه شطوریه فلانی چند سال از عمرش که بگذرد دارای نطفه میشود، ایشون هم چند سال از عمرش گذشته نطفه پیدا کرده، بالغ حیوانیه، نابالغ عقلیه، یعنی کلان سال و حیولای هیکل هم. خیلی جالب، هیکلشون درست شده، عقلشون هیچی نشده. جناب قربان جناب صدر متعلیم بشویم، همون در اسفارشون جلد 8 فرمودن سبیان العقول، کودکان عقل، بچگان عقلی. به قول ملای رومی سر که در وی عقل نبود دم بود. بله دیگه خیلی آقای درد داشتن، آقا خیلی درد داشتن، خداییش خیلی درد داشتن، اما از این جهل، نه جهل عموم مردم، مردم بیچاره هایید رادم کاری نداره آقا جان، بیچاره ها شبان روز دارم میگردن یه لومه نون به دست بیارن شکم میزن و بچه بریسن نمیرسن، اونها رادم کاری نداره. جهل، جهل اینایی که در وادیه به تعبیری علمن، جهل اینها داره آدم میکشه خدایی. خب بله اینقدر آقا همین جور بود دیگه، فلسفه مشا کردن و اشراق کردن و جدایی کردن و کلام کردن و عرفان نظری و عرفان عملی و بعد خدمت شما عرض کنم جدایی بین علوم و دعواها بین عالمان و چه چیزها شده. خیلی 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 گرفتاری های ما خیلی عجیب است، به این زودی ها نمیتونی تا حالا که نشد، یعنی تا حالا نشده که اون بندگان خدا همش در وادی همین مظلومیت و گوشگیری و چقدر آدم دلش برای صد 5-6 نفر جمع کرده که هر که قوم، ولی گرچه کم نشده خیلی هم کار خوبی کرده، 5-6 نفر فیاض و فیض و که نوشتن هر دوتا دامادشون هم بود، یکی رو به نام فیاض یکی رو به نام فیض، خودشون لقب داد. و جناب محقق لاهیجی و چند نفر دیگه که حک قوم، نمیدونم آقا یه اگه تصمیمی بگیرید آقا بنده در این چیز با شما همراه هستم، خدایش از اینجا یه راهی به زیارت که حک بریم، نه خدایش خیلی همراه هم برویم اونجا، این هست هنوز آثارش هست اینجا، اینجا اسفار نوشته شده، اینجا کتاب ها نوشته شده، اینجا چه کارها شده، سردابیه اینجور شنیدم بنده، دست خانه هنوز خودم هم نرفتیم اونجا، آدم بره اونجا قربانش بشویم. یه وقتی آقا میفرمودم همین درس ها میفرمود آخر خیلی حرف، یک کسی این همه کتاب ها هم بنویسه، 7 پیاده رفته سفر مکه، ای خدا ای خدا، 7 آقا وقتشون چجوری آقا، 7 آدم از شیراز مثلا، از نجف، از و ایران هفت بار پیاده رفتن مکه که بار هفتم برگشتن از مکه بود دیگه، سفر مکهشون به اتمام رسید. بار هفتم داشتن می آمدن برای ایران، رسیدن به بصره که به رحمت اله تشریف بردن و در اونجا نوشتن که حدیث شریف جناب رسول الله برای اولین بار به دستش رسیده. حالا ماشاءالله خودشون اهل درایت، اهل رجال، حدیث شناس، اجازه روایی داشتن دیگه جناب صدر متعلین از اساتیدشون، که آقا هم در سلسله ربات احادیث که قرار گرفتن اجازهشون از طریق جناب صدر متعلین بالا میره. بلکه حالا چطور شده این حدیث شریف به ایشون نرسیده و چی شده؟ حالا در بصره میگن به دستیشون رسید که جناب رسول الله فرمود که در زمان عصر فرزند من جناب حضرت مهدی آخر الزمان به اصطلاح این آقایان، نه آخر زمان زمانی و مکانی اونها، نه خیر، در آخر الزمان آقایانی بزرگانی پیدا می شوند که به فهم، چون به فهم سوره مبارکه قل هو الله احد و شیش آیه اول سوره الحدید نائل می شوند، به خاطر اونها خداوند این سوره را به این شیش آیه را آورده. به خاطر این که دید که عده‌ای در عصر آخر الزمان پیدا می شوند که اینها رو میفهمن، خداوند این شش آیه اول حدید و سوره توحید رو نازل کرده. الله اکبر، لا اله الا الله. بعد میگن این حدیث به دست جناب صدر متعلین رسیده، ایشون اشکش در آمد، گریه کرده، به به، گریه شوق، گریه ذوق، که الحمدلله رب العالمین. بی شک این آقا از اون آقایان اینها گرفته بشه و باز بشه. این حدیث محور بحث قرار بگیره و بحث بشه و جناب صدر متعلین کیه که به احترام ایشون و امثال ایشون خداوند سوره مبارکه قل هو الله احد را و شیش آیه اول سوره الحدید رو نازل کرد. اینها میفهمن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن چیه، ولی اینها میفهمن، اینها میدونن. دیگه حالا جنگ است، نمیشه مثلا چه کرد اینها. فرض عنوان مثال عرض میکنم، جنگ نمیشه انتظار داشت اینها. مثلا در دوران جنگ گفتیم آقا ما کربلا که جاش حساب جدا داره، نجف، سامر را، کاظمین، اینا حساب، ما بصره را هم نمیزنیم، یک گلوله به بصره رها نمیکنیم. به احترام صدر متعلین هر کسی میخواد جا بگیره بره اونجا، ملا صدر را چی میشون؟ ها اون از هزاران کنگره ها بالاتر بود. ما رسما در جهان اعلام میکردیم آقا چون قبر مبارکشون در بصره الان هیچ آثاری نداره، شاید حیات مردم شده است، خونه مردم، حیات مردم اینا شده است، هیچ آثار نداره. ما به احترام مرقد مطهر جناب صدر متعلی، ما بصره محل امن اعلام شده، هیچ کاری بهش نداره. و حالا عرض کردم از جنبه نظامی شاید مثلا آیو میگن اینجا میشد محل نظامی نیروهای جناح مقابل، حقه، در حال نمیشه الان بگیم اونها چرا نکردن، نمیشه اعتراض کرد، چون جنگ است و جنگ فنونی داره که یه وقتی دشمن ببینه اینجا خوب خیلی خوب جای نزدیک خط امترین نقطه هم هست، تمام نیروهای خودش رو اینجا جمع کنه و آماده است. اونها حقه. به هر حال عرض میکنم ببینید جایگاهی همچین جایگاهی هست که آدم بگه به احترام مرقد مطهر جناب صدر متعلین ما تشنه اینجا هستیم، که بعد جهان جرقه بخود صدر متعلین کی هست که اینجور براش احترام قائلن. و آدم میگه آقا بفرمایید این تفسیر سوره های قرآنشو نگاه بفرمایید، این تجلیات قرآنی بر جانشو نگاه بفرمایید، چی جور مکاشفتان مکاشفتان، مکاشفتون. برز محضر رسوندم، در سفر همدان تشرف داشتیم محضر آقا، روزی دوبار به زیارت مرقد جناب شیخ و رئیس آقا تشفرما شدن اونجا. بار اول که تشی بردن برگشتیم، در اتاق خدمتشون دو به دو بودیم، فرمودن آقا من و همه این آقایان به گردن ما حق دارن، ما همه رو ارادت داریم، شیخ و رئیس، جناب خواجه طوسی و بزرگان، آقایان دیگر، فلاسفه، فارابی، خیلی اینها درست، عرفا یکی و ده تا و هزار تا، نه خیلی خدایش، خیلی بزرگان دارن، اینا همه سر جاشون، احترامشون محفوظ، خیلی خوب. ما هم به دهگار همه هستیم، روی سفره همه نشستیم، به همه هم احترام میکنیم. اما آقا روی دو نفر احتمام داشته باشیم، یکی جناب شیخ اکبر محی الدین و دیگری جناب صدر متعدی. این چیه مثلا؟ دیگری جناب صدر متعدی، خیلی حرفه. با این که میبینید الان آقا چقدر در این کتاب ها از شیخ و رئیس، جناب خواجه، دیگران چقدر حقه، همه قابل تجلیلن، همه درست. مولا صدرا کیه؟ با این که الان شما به ظاهر نگاه بفرمایید، جناب شیخ و رئیس که از ایشون کمتر آثار نداره، که در جلد نهم اسفار با جناب شیخ و رئیس دعوا میکنه، مرحوم آخون، حدود اینجور به ذهنم هست 17 تا اعتراض بر جناب شیخ میکنه، یعنی ناراحت شده. یکی از اون اعتراضات اینه که آقای شیخ شما با اون استعدادت، با اون سعه علمیت، تو چی کار داشتی رئیس شدی؟ این ریاست چه به کارت آمد؟ خیلی تندم شده و تو باید حالا، این به یک معنی ناز کردن شیخ و رئیس هم هست، ولی تو باید می آمدی این علم رو می شکافتی، الهیات رو می شکافتی و پیش می رفتی. اون یکی کار تو نبود، با ایشون دعوا می کنه. عرض کردم به یک معنی دعواست، از باب این که شما شخصیتتون، شأنیتتون فوق این حرف هاست و خیلی فوق. حالا غرض مرحوم جناب آخون است، ولی چه چیزی هست آقا نمی دونیم. مثلا آدم عنوان جناب مولا صدرا، صدر متعلین رو میشنود یه جور دیگر میشه، ولی یه حال دیگری پیدا میکنه، وضع دیگری پیدا میکنه. خدا رحمتش کنه. اسفار تو اسفار چی کرد خداییش؟ خب دیگه راهی نیست جز این که بگیم والحمدلله رب العالمین، لله اونها که ما نمیتونیم بریم تو وادیشون حرف بزنیم، شأن یعنی چیز ما نیست اصلا، بخیر همون آقا خودشون حرف بزنن بهتر. شواهد ربوبیه، بل اینم همینه، اینم در به اصطلاح فلسفه است، در حکمت متعالیه است. بل نه خیر، خودش کتاب دیگری، کتاب دیگر هست، اون شواهد ربوبی هم خیلی انصافه. بله عجیب است، عجیب. اون شواهد ربوبیه، مشاعر عرشیه، مفاتیح الغیب که خیلی عجیبه، باز اونم عجیب است. بله یکی چی بگیم؟ مرحوم جناب تفسیر قرآن، شرح اصول کافی جناب مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول و دیگران در شرح اصول کافی یه چارت کلمه حرف حسابی دارن، از همین جناب آخون دارن که تعبیر میکنن به قال بعض الحکما یا بعض چه، منظور جناب آخونده، حرفی حسابی که هست از ایشون. خیلی آدم مظلومیت آخون خیلی آدم رنج بود. خداوند در درجاتشون بیفزاید.